بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام خیر خلق علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام میلاد مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام است. میدانیم روز جمعه روز ولادت مبارک اون حضرت که البته مراسم جشن و عمامه گذاری و اینها هم در مدرسه امیرالمؤمنین برقراره. روز شنبه و یک شنبه گرچه از ایام تعطیلی حوزه نیست، ولی چون در اینجا برادران معتکف اعتکاف می کنند ما محل به اونها می سپاریم و طبعا شنبه و یک شنبه درس نیست و دو شنبه انشاءالله ادامه مباحث خواهد بود. من یک جمله درباره اعتکاف امروز صحبت کنم، حدیث کوتاهیم درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام، بحث‌های مربوط به تفسیر کلمات امام هادی علیه السلام رو بعداً دنبال خواهیم کرد. از قرآن مجید استفاده می شود که اعتکاف یه امر معمولی در میان مسلمان ها بوده. ولا تباشروهن و انتم آکفون فی المساجد، دستور به اعتکاف نمیده، یکی از شرایط اعتکاف رو بیان میکنه. وقتی شرط رو بیان میکنن معنیش این است اصل مسئله جزء مسلمات و امور معمول در میان مسلمان ها بوده است. و حقیقت این است که اعتکاف یکی از عبادت‌های مهم اسلام است. انسان هر سال نتونه به جا بیاره، ولی گاهی در عمرش به جا بیاره. شباهت زیادی به مسئله احرام حج و مراسم حج داره. یعنی همونطور که اون مراسم انسان رو از عالم ماده جدا می کند و در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می برد، اعتکاف هم همین حالت رو داره. برای مدت 3 روز یا بیشتر، 3 روز شرط نیست، ممکن است روزهای متوالی باشه، حداقل 3 روزه انسان رو از عالم ماده و تلذذات آدم ماده جدا می کند، در خانه خدا مشغول عبادت، مشغول تفکر در اسرار آفرینش و مجالی داره که گذشته زندگی خودشو بررسی کنه، آنچه لازمه به اصلاح است اصلاح کنه، برای آینده زندگیش تصمیم بگیره. مجال برای تفکری هست که تفکر و ساعتین خیر من قیام لیله او من قیام سنه. و یکی از برکات انقلاب اسلامی احیای این سنت بود. سابقا خیلی کم اعتکاف بود، به علت اینکه اعتکاف بیشتر در ماه رمضان توصیه شده و اون ماه هم ماه تبلیغ بود و همه ماها می رفتیم به تبلیغ، دیگه مجالی برای اعتکاف نبود. و این ایام به اصطلاح ام داوود که 13 و 14 و 15 رجبه اعتکافش معمول نبود، ولی به حمد الله مثل بسیاری از سنت های اسلامی در نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی احیا شد. و جالب این است که طرفداران و عاشقان و مشتریان اعتکاف بیشتر نسل جوانند. شاید 90% یا بیشتر آن جوانان هم از پسران و دختران باشند و مخصوصا عده زیادی از دانشجویان عزیز ما این حوزه های اعتکاف رو پر می کنند و این نشان می دهد که هنوز اون روح دینی، اون عشق به مبانی اسلام و دستورات اسلام در نسل جوان ما هم زنده است. و جالب این است در بسیاری از جاها نوبت به قدری می گیرند که مساجد جوابگو نیست، ناچارن قرعه کشی بکنند برای اعتکاف. یعنی تقاضای اعتکاف بیش از وسعت مساجدی است که می شود در اون اعتکاف کرد و خود این نشان می دهد که چه اندازه آمادگی الحمدلله است. امیدوارم این عزیزانی که می روند و اعتکاف می کنند از روز جمعه شروع می شود، جمعه و شنبه و یک شنبه، انشاءالله بعد از آنی که قلبشون رو با آب توبه می شوگن، بعد از آنی که با راز و نیاز با خدا و مناجات با خدا قلبشون رو پاک می کنن، انشاءالله دعاهای مؤثری برای نجات مسلمین از چنگال دشمنان اسلام و برای پایان یافتن به این نزاع‌های خونین در سوریه، در عراق، در پاکستان، در مناطق دیگر انشاءالله دعای مؤثری کنند و دعاهای مؤثری هم برای حل مشکلات ملت ما، مردم ما و قشر ضعیف ما و مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی، مشکلات سیاسی، مشکلاتی که با خارجی ها داریم و دشمنان قسم خورده ما، انشاءالله دعاهای مستجابی خواهند کرد. و همچنین یه دعا هم کنن که این انتخابات به نحو احسن، به طوری که مطلوب خداوند و مؤثر در تحکیم الگهای ملت ما با یکدیگر باشه، انشاءالله دعای مؤثری هم در باره انقلاب بفرمایند. ما گفتیم مراد از مسجد جامع مسجدی است که در شبان روز در اونجا نمازی در آن برقرار میشه. کلمه مسجد جامع روش تکه نشده در روایات، مسجدون یصلی فیه یعنی نماز جماعتی همه روز تقریبا در اون برپا میشه. این کفایت میکنه. یه حدیث هم اجازه بدید درباره مسجد دانشگاه هم میشه، چون یصلی فیه است، در اونجا میتوان درش نماز خوند. آخرین تحقیقاتی که ما درباره این مسجدی که اعتکاف درش جایز است کردیم به اینجا رسیدیم: مسجدون یصلی فیه صلات الجماعه، همه روز در اونجا نماز جماعتی برپا میشه، در اینها میشود اعتکاف کرد. لازم نیست نام مسجد جامع به خودش بگیره. و اما یه حدیث هم در فضیلت علی علیه السلام بخوانم به تناسب ایام. حدیث معروفی است، از رسول خدا سلمان فارسی نقل میکنه، راوی چه راوی خوبی، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اولکم ورودن علی الحوض، اولین کسی که در کنار حوض کوثر بر من وارد می شود، و اولکم اسلاما علی ابن ابی طالب. مطابق این حدیث شریف نخستین کسی که وارد بهش در کنار پیغمبر در کنار حوض کوثر می شود امیر مؤمنان و نخستین کسی که مسلمان شد از مردان امیر مؤمنان بود. آیا این دوتا اول بی ارتباط در کلام پیغمبر؟ البته نه، معلوم شه یه رابطه بین اولین مسلمان بودن و اولین وارد بر پیغمبر در کنار حوض کوثر بودن. تفسیر این حدیث طولانیه، من یه اشاره می کنم. اصلا مسئله حوض کوثر چیه؟ این یک مسئله اسرارآمیزیه. در دروازه بهشت چیزی به نام حوض کوثر است. افراد مؤمن میان در اونجا. روایات متعدد داریم ساقی حوض کوثر علی است، تحت اشراف پیغمبر و نظارت پیغمبر ساقی حوض کوثر حضرت هست و مؤمنان از اون می نوشند و وارد بهشت می شوند. این چه آثاری داره، چه رمزی داره، چه سری داره؟ من علل اجمال به اینجا رسیدم تا حالا مطالعات بیشتری هم بکنیم و بیشتر استفاده کنیم. انسان وقتی از عالم ماده بیرون می رود و حتی در عرصه محشر یه ناخالصی هایی در درون داره. قرآن میگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. ما اون غل درون سینه ها، کینه ها، حسد ها، ناخالصی ها، اینها رو از بهشتیان بر می داریم. اخوانن علاصر متقابلین، معلومشه هنوز یه ناخالصی هایی هست. آیا حوض کوثر خاصیتش این نیست که وقتی از دست علی علیه السلام بنوشن از اون آب اون ناخالصی ها برطرف بشه و نزعنا ما فی صدورهم من غلن، در پرتو نوشیدن آب کوثر از دست چنین ساقی کوثر اون حالت حاصل بشه و اون وقت اخوانن علی سرر متقابلین. بنابراین علی علیه السلام شستشو دهنده سینه های بهشتیان از بقایای آثار عالم دنیا و ناخالصی ها و رذایل اخلاقی است، به طوری که به دست اون حضرت خالص می شوند و تحت اشراف پیغمبر نورانی می شوند و وارد بهش می شوند. دیگه هیچ نگرانی در اونجا نیست، هیچ ناخالصی نیست، خلوص کامل در لابلای نعمتهای بهشتی. اون چه من میتوانم اجمالاً درباره این حدیث عرض کنم این است. تا فرصتی دیگر و شرحی بیشتر حدیث رو تکرار میکنم. فرمود اولکم ورودن علی الحوض و اولکم اسلامن علی ابن ابی طالب. بد نیست همه هم با هم بخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، همه با هم بگید اولکم ورودن علی الحوض و اولکم اسلامن علی ابن ابی طالب. صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، از زنان صدیقه اطهر، از مردان علی علیه السلام در کنار حوض کوثر. البته محل دو تاست و موضوع دو تاست، این دو تا اول منافات با هم نداریم. برگردیم به بحث فقیمون. من یک درآمدی از مسئله بگم، بقیهش میمانه برای روز دوشنبه. من این رو از منتهی الآمال نقل میکنم، در کتب دیگرم هست، در فضائل علی علیه السلام. و اما بحثی که ما داشتیم در مسئله چهارم بود از مسائل مربوط به سعی صفا و مروه، وان این بود با ترتیب بین طواف و نماز طواف و سعی صفا و مروه و آیت بشه. اول طواف، بعد نماز طواف، بعد سعی. و اگر این ترتیب رعایت نشود باطل میشه، باید برگرده از نو. در اینجا یه سوالی هست، من اینو بعضی از آقایونم اصرار داشتن من شرح بدم، وان این است که روایاتی که در باب شرایط اجزا وارد میشه میگن جنبه وضعی داره، نه تنها در عبادات، در معاملات هم همین. وقتی قرآن میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر اکل مال به باطل بشه باطله، نه فقط حرمت تکلیفی داره، حرمت تکلیفی و وضعی هر دو داره. وقتی می فرماید نه النبی عن بیع الغرر یا عن الغرر، که بحثه که آیا روایت عن بیع الغرره یا عن الغرره. وقتی پیغمبر نهی میکنه بیع غرری، سمن مجهول، این بیع غرری است، یا مسمن مجهول، این بیع غرری است، یا شرائط مجهول، این بیع غرری است. نهی کرد نه معنیش این است فعل تکلیفی حرامیه، ظاهر اولیه فساد معامله است، در اجزا، در شرائط، در موانع، در عبادات، در معاملات. این ظهور از کجا پیدا شد؟ سوال اینه. در وضو؟ بله در وضو. وقتی گفت اول صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، معنیش این است این حکم وضعیه، اگر غیر از این به جا بیاری وضو باطله. همه عبادات اینه الا ما خرج به دلیل. چی؟ ما همونجا هم اشکال میکنیم برای وضو. البته بار دوم باید تفسیر بد نکنید، بار دوم غالبا تفسیر بدی میکنه، نه منش نه دو بار، سه بار، پنج بار، ده بارم آب بریزه اشکال نداره. وقتی صورت رو تمام شستی به طور کامل، این میشه یه بار، اون وقت دو مرتبه برگردی، اونو ما میگیم مشکله. به هر حال الا ما خرجه به دلیل. و اما از کجا این ظهور پیدا شد؟ نه ظهور تکلیفی داره، چطور ظهور وضعی پیدا کرد؟ در باب شرایط، در باب اجزا، در باب موانع، در عبادات، در معاملات، در همه چیز. این ظهور وضعی که موجب بطلانه، این کجای این امر و نهی خابیده؟ وقتی میگه ولا تو باشی روحن و انتما کفون فی المساجد، نهی میکنه در اعتکاف آمیزش جنسی رو. وقتی که نهی میکند این حرمت تکلیفیه؟ نه، حرمت وضعیه، باطل میشه. و همچنین در باب صوم و کلو و اشرب و امثال اینها. این نهی ظهور میگن از استقراء پیدا شده، یعنی وقتی ما ابواب معاملات، ابواب عبادات اینها رو بررسی میکنیم، استقراء میکنیم، میبینیم در خیلی از موارد امر و نهی که شده دنبالش این است که یعید، یاده کنی استقراء روایات دیگه، یعید، بله یعید. وقتی میبینیم در 10 روایت، 20 روایت، 30 روایت وقتی شرطی رو بیان میکنه، وقتی میگه این معامله حرام، بعد میگه سوختون پولش حرام خوردنش، معنی این معامله باطله. دنبال این امر و نهی ها یه احکامی آمده که نشان میده عبادت فاسده، معامله فاسده، وضو باطله، اعتکاف باطله، حج باطله. وقتی اینا رو میاره، کما اینکه در همین بابی هم که ما الان داریم امام میگه باید این ترتیب رعایت کن، اگر نکردی برگرد، برگرد. بله، استقرائه، استقرای تام عقلی نیست، ولی استقرایی است که عرف عقلا اون رو میپذیرد و از آن استفاده حجت و دلیل میکند. ما منطقی در فقه بحث نمی کنیم که بگیم استقرا اون قطعی خلاصه منطقی، استقرار عرفی عقلایی، این استقرا از این استفاده می شود، جزئیت و شرطیت و اینها. این که روشن شد بریم مسئله رو عنوان کنیم و شرحش بمونه. در اجزاء شرائط و موانع بعده ملازم است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی الا ما خرج به دلیل، مگر اونجایی که دلیل داشته باشیم که نه، مثل این که میگن آیه قرآن نهی میکنه و ذر البیع، میگن در اونجا ذر البیع در موقع اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه حرام تکلیفیه، قرین از خارج اقامه شده، معاملاتی انجام بشه فاسد نیست، اون قرینه از خارج میاد. و الا اگر قرینه نبود همون رو هم میگفتیم اشکال داره. به هر حال اجازه بدیم من عنوان کنم مسئله، بقیه میمانه. یه عنوان مسئله، ما گفتیم دو صورت داره مسئله. یکی این است که به کلی طواف و رها کرده، رفته سراغ سعی، اجماع بر این است که سعیش باطل، برگرده طواف و به جا بیاره، بعد سعی از نو، از ابتدا به جا بیاره. اینو بحثشو کردی. و اما اگر وسط طواف رها کرد، اشتباه کرد، حواسش نبود، یه شوت کم گذاشت، دو شوت طواف کم گذاشت، رفت مشغول سعی شد و بعد یادش آمد، در اینجا نگفتند طواف به کلی باطل، سعی به کلی باطل، گفتند برگرده طواف و تکمیل کنه و بیاد سعی و تکمیل کنه. طواف به کلی باطل نیست، سعیم به کلی باطل نیست، وسط هر دو بوده، برگرده سعی و طواف و کامل کنه و سعی رو هم برگرده کامل کنه، نه از نو. منتها در اینجا دو قوله، اینو دقت بفرمایید. یه قول این است که میگن طواف اگر بعد از 4 تا بعد از نصف باشه این حکم رو داره، ای قبل از نصف باشه هیچی، طواف از اول، سعیم از اول. اما قول دیگر این است که فرق نمی کنی، یه شب هم از طواف به جا آورده باشه بره سعی، برگرده طواف کامل کنه، سعی کامل کنی. دو قول داریم، اقوال رو می خوانیم و ادله ببینیم چیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.